صبح شما بخیر. ایجاد و تولید جزیره جدید در کیش با اما اگرهایی مواجه شده. گزارشی بشنوید از محسن بختیاری.
حرف اولیش از میانه های پارسال مطرح شد. لایروبی اسکله جزیره کیش، پروژه‌ای که هدفش عمیق‌تر شدن حوضچه اسکله برای پهلوگیری کشتی‌های غول‌پیکره. حالا صحبت جدید اینه که قرار از دل این پروژه یه جزیره جدید بیرون بیاد. خبرش رو مدیر عامل سازمان منطقه آزاد کیش رسانه‌ای کرد، آقای مظفری.
اسکله 35000 تنی ساخته شده، قرارداد لایروبیش تنظیم شده و از قبل این قرارداد لایروبی یک جزیره جدید در کنار جزیره کیش خواهیم داشت.
جزیره‌ای که قراره با انتقال مواد حاصل از لایروبی اسکله 35000 تنی در ضلع شرقی جزیره کیش به وجود بیاد. استحصال 40-50 هکتار که عضو هیئت مدیره و معاونت فنی عمرانی منطقه آزاد کیش دربارش میگه، تبدیل میشه به یه جزیره مصنوعی با خاک قیمتی برای توسعه گردشگری. آقای خانزادی،
این اسکله که الان خوشبختانه احداث شده و عملیاتش هم رو به اتمام رسیده، الان آماده بهره برداری نیست. دلیلش این است که عمق آب کمه، ملزم به این هستیم که اونجا رو لایروبی کنیم. موقع که لایروبی میکنیم میزان قابل توجهی مواد لایروبی استخراج میشه. این مواد رو یا باید ببریم بیرون بریزیم انباشتش کنیم که خب از نظر زیست محیطی بخشی از این سبک وزنه و با یه باد بیاد میتونه جزیره رو دچار مشکل بکنه، یا بعد حملش کنیم ببریم سرزمین اصلی که هزینه بسیار قابل توجهی داره، زمینی که اونجا رو هم نباید ببریم آسیب بزنیم. ما اومدیم فکر کردیم، گفتیم ما هم میتونیم با این کاری که میکنیم چندین برابر هزینه‌های لاروبی رو در بیاریم، هم اینکه میتونیم رو بخش اقتصاد کیش با پروژه‌ای که اجرا میکنیم مؤثر واقع بشیم.
منطقه 40-50 هکتاری قرار هست چی از آب در بیاد اونجا، چی بشه؟
اونجا یه منطقه بسیار ویژه گردشگری میشه.
لایروبی اسکله جزیره کیش و ایجاد جزیره مصنوعی حالا با اما و اگرهایی مواجه شده. تهدید زیستگاه‌های حساس مرجان‌های خلیج فارس و عمل کردن پروژه‌ای برخلاف استانداردهای جهانی که آقای صدیقی کارشناس محیط زیست دریا معتقد چنین تصمیماتی فقط به خاطر صرفی اقتصادی.
من تا اونجا که یادمه، قبلا هم کار کرده بودم، کنار جنب همین اسکله گستردگی مرجان داره. در نتیجه این پروژه که به این صورت آقایون میگه ما اینو لایروبی کنیم بیاریم بریزیم همین بغل، زیستگاه‌های مرجانی هم مدفون میشه و نابود میشه.
لایروبی اسکله ها و ایجاد جزیره های مصنوعی ممنوع نیست. در جزیره کیش هم هنوز سنگینی مزایا و معایب چنین کاری بررسی نشده. نگرانی عضو هیئت علمی پژوهشگاه ملی اقیانوس شناسی و علوم جوی از چند دستگی تصمیم گیرنده هاست. آقای مقصودلو معتقد در همه جای دنیا چنین کارهایی میشه، اما زیر نظر یک متولی مشخص که به نظر میرسه درباره کیش رعایت نشده.
به هر حال توصیه عمرانی اجتناب ناپذیره. حالا اینکه کمیت اون کار EIA توسط اون نهادی که انجام میده آیا درست کارش رو انجام داده یا چیز، خودش باز مسئله است. اگر قرار کار EIA مثلا تو عمرانی انجام میشه و قرار یک پای قضیه انجام مطالعات EIA، این EIA رو حتما باید اون نهاد اقیانوس شناسیش انجام بده.
پیگیری های بیشتر از چرایی لایروبی اسکله جزیره کیش و استحصال جزیره جدید به گمانه های کارشناسان نزدیک تره، چرا که معاونت فنی عمرانی منطقه آزاد کیش اگرچه ایجاد جزیره مصنوعی رو به درستی در راستای توسعه گردشگری بین المللی در خلیج فارس میدونه، اما علت اصلی تامین بخشی از دستمزد پیمانکاره.
الان قراردادش منعقد شده، مطالعات زیست محیطیش تقریبا رو به اتمامه، به قرارداد به صورت تعاطر و نقد دیده شده، بخشیش از املاکی که سازمان در اختیار قرار داده، بخشیش هم به صورت نقدی است که پرداخت میشه بر اساس صورت وضعیت به پیمانکار.
هماهنگی‌های محیط زیستی که از اون صحبت شد، منظور اداره محیط زیست خود منطقه آزاد کیشه که زیر مجموعه مناطق آزاده، و یعنی معاونت دریایی سازمان حفاظت محیط زیست میگه تا این لحظه هیچ گونه ارزیابی زیست محیطی درباره لایروبی اسکله کیش بررسی نشده. آقای لایجانزاده درباره ایجاد جزیره جدید هم صراحتا اعلام میکنه مخالفن.
مکاتبه ای رو انجام دادیم و تاکید مؤکد کردیم که هم بحث لایروبی نیازمند پیوست زیست محیطی است، هم بحث احداث جزیره به واسطه مجموع قوانینی که در کشور وجود داره و همچنین تعهدات بین‌المللی مورد تایید سازمان محیط زیست نیست. مکاتبات محدودی رو و کلیاتی رو مطرح کرده بودن که در اون با توجه به اینکه باید اطلاعات خیلی دقیق داده بشه و بعد از اون پیوست محیط زیستی بیاد، ارزیابی زیست محیطی نیاز داره و امثال هم قابل پاسخگویی نیست و پاسخ ما منطبق با قانون مشخص شده.
اخیراً دادستان کل کشور به دادستان‌های شهرستان‌های ساحلی مکاتبه داشته تا سریعاً با هر گونه استحصال و تجاوز به حریم دریا برخورد قاطع کنند. مطالبه ای عمومی که با مستندات و شواهد موجود به نظر میرسه ورود هرچه زودتر به مسئله لایروبی اسکله و ایجاد جزیره جدید در کنار کیش از اولویت هاست.
متشکریم. شماره پیامک ما 3610. خداحافظ.
این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. این موج موج قافله عاشقان عشق، موجی ز آستانه سبز کرامت است. اینجا حریم آینه و شور بندگی، اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است. اینجا صدای فطرت و نور و فضیلت است.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام على الحسين، السلام السلام على الحسين، على الحسين. السلام على الحسين، السلام على من جعل الله الشفاء في تربته، السلام على من الإجابة تحت قبته، السلام على من جعل الله الشفاء في تربتي، السلام على من الإجابة تحت قبتي، تحت قبتي، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء، السلام على ابن خاتم الأنبياء، السلام على ابن سيد الأوصياء. يا
نظرم یکی از مسائل مهمه.
همینم که پرسیدین گفتین در مورد اینکه
فضای مجازی الان به نظرم بودنش مهمه.
نظر شما چیه؟
دوستان عزیز سلام، ما از شما یه سوال داریم، اونم اینه که اگه قرار باشه برنامه‌ای با موضوع حق و ناس در رادیو معارف تولید بشه، به نظرتون به کدوم یک از مصادیق حق و ناس بپردازیم بهتره؟ لطفاً همین الان گوشی تلفنتون رو بردارید و به شماره های 329 10 551 و 329 10 552 با پیشماره 025 زنگ بزنید و نظرتون رو به ما بگید. ما از شما یه سوال داریم.
شبکه معارف، صدای جمهوری اسلامی ایران. لحظات صبحگاهی بسیار خوبی رو برای شما شنونده های عزیز و ارجمند رادیو معارف آرزو می کنم. ساعت 8:39 دقیقه یک شنبه ششم مهر ماه، هفتمین روز از روزهای گرامی داشته 40مین سالگرد دفاع مقدس هم هست. امروز رو گرامی می‌داریم و خیلی متشکریم که امروز هم رادیو معارف رو برای شنیدن انتخاب فرمودید. دعوت می‌کنم به مدت حدوداً 20 دقیقه مستند خط پایان رو بشنوید.
اینک انگلیس ها که طی 50 سال خون ملت مظلوم ایران را مکیده.
دولت انگلستان در دوران قاجار و پهلوی ایران را به چشم یک کشور عقب مانده نگاه میکرد.
ما میگیم آقا غلام حلقه به گوش دیگران نباشی.
جای جای تاریخ را نظاره کنید.
شما نقشه های زمان صفویه رو ببینید، مرزهای ما میرفت تا اون بالای قفقاز.
در روز 26 شهریور 1320 همزمان با ورود نظامیان بریتانیا و شوروی به تهران، محمد رضا
خواهش کرد کودتای امریکایی انگلیسی.
ما عزت و شرف شما را میخواهیم.
خط پایان.
عزت یا زندگی.
یک ملت باید خود را عزیز بداند و عزیز قرار بدهد.
هواپیمای گلوبال هاک یا RQ-4 با پدافند هوایی کشور هدف قرار گرفت و سرنگون شد.
قسمت 42، قیام ملت برای عزت. دوران 27 ماهه حکومت مصدق یکی از جنجالی ترین و حساس ترین سالهای تاریخ معاصر ایران است. با اعلام ملی شدن صنعت نفت، دولت انگلیس که منافع خود را در ایران در خطر می دید، کارشکنی های زیادی کرد. محمد رضا شاه تحت تأثیر فضای جدید سیاسی کشور و فشار گروه های مختلف، محمد مصدق را مأمور تشکیل کابینه کرد.
بفرمایید دکتر مصدق هم نخوش وزید آلیش. بفرمایید
دکتر مصدق 12 اردیبهشت 1330 از مجلس رأی اعتماد گرفت و نخست وزیر شد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی، پژوهشگر تاریخ معاصر.
یکی از نقاط عطف دوران نهضت ملی شدن نفت در تاریخ معاصر ایران، نخست وزیری دکتر محمد مصدق در این مقطع تاریخی است. خب در این دوران بعد از نخست وزیرهای متعددی که در این شرایط به قدرت رسیده بودند، یک اتفاق خوب و مبارک این بود که یک شخصی که از بدنه جامعه و از میان کسانی که عضو در حقیقت نهضت‌های مردمی بودند، هرچند با نگاه‌های ملی‌گرایانه ولی در هر صورت با نگاه‌های ضد استعماری و در راستای منافع ملی، و از میان منتخبین مردم در مجلس شورای ملی اون وقت اومد و به مقام نخست وزیری رسید. خب این یک موفقیتی بود برای نهضت ملی شدن نفت و یک حسن اتفاقی بود که از بدنه مردم و نمایندگان مردم ریاست اون قوه مجریه هم انتخاب بشه.
دوره اول نخست وزیری مصدق با اوجگیری مبارزات نهضت نفت و با حمایت‌های آیت الله کاشانی دوران موفقیت و وحدت بود. این دوره که تا 30 تیر 1331 به طول انجامید با فراز و فرودهای فراوانی همراه بود. در روز 25 تیر سال 1331 دکتر مصدق پس از 3 ساعت مذاکره با شاه استعفا داد. علت اصلی استعفا همانطور که در متن آن نوشته شده، اختلافات شاه و مصدق در تعیین سمت وزارت جنگ بود. این استعفا که بدون مشورت با سران نهضت صورت گرفت، تعجب ملت را برانگیخت.
فدوی زمانی میتونم بر اوضاع مسلط بشم و از تحریکات مسئول بمانم که ارتش زیر نظر دولت انجام وظیفه بکنه.
آیا دکتر مصدق یه دفعه اختیارات سلطنتم طلب کنید؟ پیشنهاد شما قابل قبول نیست آقا.
حالا که به چاکر اعتماد ندارید، بنده استعفا میدم آقا.
ملت ایران که با مبارزات طولانی خود قدرت حاکمیت را به دست آورده بود، با هدایت و رهبری آیت الله کاشانی آن را به دکتر مصدق سپرده بود. هیچ کس تصور نمی کرد در آن اوضاع و با آن مسئولیتی که به دولت محول شده بود، مصدق در برابر نظر شاه چنین واکنشی نشان دهد و مسئولیت خود را فراموش کند. مصدق نمی بایست به یک باره و با استعفای خود به سادگی قدرت را در اختیار شاه قرار دهد و به خانه برگردد.
متاسفانه اینجا دکتر مصدق بدون در حقیقت مشورت با سایر به اصطلاح مبارزین و رهبران نهضت، حالا چه ملی گرایان و چه گروه های مذهبی نهضت نفت، شخصا تصمیم به استعفا گرفت و خب این یک حرکت نامناسبی بود، چون پس از مدت ها ریاست قوه مجریه در اختیار یک شخصی با رویکرد ملی و از بین نمایندگان مردم افتاده بود و این یک کسب قدرت بزرگ بود توسط نگاه‌های مردمی در عرصه حاکمیت و به راحتی از دست دادن این منصب خب خیلی نگران کننده بود و کار درستی نبود.
شما مرد دنیا دیده‌ای هستین جناب قوام. پدرم همیشه درباره شما با احترام یاد می‌کرد. مصدق بدجوری دور برداشته و صرف و صلاح هیچ کدوم از ما نیست که مصدق و دار و دستش بشن یک تازه میدون.
از من چه توقع میری؟ بشم لولوی مصدق و سلطنه؟
بشین قهرمان مبارزه با مصدق.
محمد رضا شاه که منتظر چنین فرصتی بود، بیدرنگ با استعفای مصدق موافقت کرد و احمد قوام را برای سمت نخست وزیری معرفی نمود.
قوام السلطنه را فردا احضار کنید بیاد دربار.
اگر نیامد
بیارش، اون تشنه قدرته.
مجلس بدون داشتن حد نصاب قانونی به نخست وزیر جدید رأی اعتماد داد و شاه نیز بیدرنگ حکم نخست وزیری قوام را صادر نمود. قوام مورد تایید آمریکا و انگلیس نیز بود. شاه که ارتش را در اختیار داشت، به فرمانداری نظامی دستور داد تا اقدامات لازم را اجرا کند. شاه می دانست بدون اقدام نظامی نصب چنین نخست وزیری ساده نیست. قوای نظامی با تانک و زره پوش در خیابانها مستقر شدند و مجلس را احاطه کردند. جمعی از نمایندگان فرصت طلب مجلس پنهانی به دیدن قوام السلطنه رفتند یا برای او پیام فرستادند و همکاری خود را با او اعلام نمودند.
چی شده پرویز خان؟ آیت الله کاشانی متاسفانه علیه شما بیانیه دادن. بخونش. احمد قوام باید بداند در سرزمینی که مردم رنج دیده یا پس از سالها رنج و تعصب شانه را از زیر بار دیکتاتوری بیرون کشیدند، نباید اختناق افکار و عقاید اعلام و مردم را به اعدام دست جمعی تهدید نماید. من صریحا میگویم که بر عموم برادران مسلمان لازم است در راه این جهاد کمر همت بربسته و برای آخرین مرتبه به صاحبان سیاست استعماری ثابت کنند تلاش آنان در به دست آوردن قدرت و سیطره گذشته محال است و ملت مسلمان ایران به هیچ یک از بیگانگان اجازه نخواهد داد که به دست مزدوران آزمایش شده استقلال آنان پایمال و نام با عظمت و پر افتخاری که ملت ایران در اثر مبارزه مقدس خود به دست آورده است مبدل به ذلت و سرشکستگی شود. و سلام. نمیفهمم. جسارتاً کاشانی مصاحبه هم کرده، صراحتاً اعلام کرده. تهدیدم کرده؟ بله، متاسفانه گفته اگر حضرت اشرف ظرف 48 ساعت نرود اعلام جهاد خواهم کرد. شخصاً کفن پوشیده و پیشاپیش مردم مبارزه میکنم.
روز 28 تیر قوام برای اعاده امنیت در سراسر کشور درخواست اختیارات فوق‌العاده از شاه کرد و روز 29 تیر از او خواست تا فرمان انحلال مجلسین را صادر کند.
مردم ریختن تو خیابون، آمدم از اعلیحضرت تقاضا کنم کمک کنن و همکاری کنن برای انحلال مجلس تا بتونم کاشانی و همدستانش را تضعیف کنم.
کاشانی شدیداً از مصدق حمایت میکنه، مردم رو بر ضد دولت من تحریک کرده. به نظر بنده بعد از انحلال مجلس کاشانی رو دستگیر کنیم.
مردم غلط میکنن از کاشانی حمایت کنن، مملکت شاه داره. شما به این اعتراضات گوش ندین، کارتون رو انجام بدین.
شاه به وی قول داد که در صورت وخامت اوضاع فرمان انحلال مجلسین را صادر خواهد کرد. در ضمن دستور داد برای برقراری نظم از نیروی نظامی استفاده کند. آیت الله کاشانی با شنیدن خبر استعفای دکتر مصدق با قاطعیت اعلام کرد که قوام خائن به ملت است و باید کنار رود و دکتر مصدق برای ادامه نهضت بازگردد. منزل آیت الله کاشانی محل اجتماع طرفداران نهضت شد.
آقای قوام السلطنه ابتدا تهدید کردند، بعد که دیدن کارگر نیفتاد پیشنهاد کردن که سکوت کنم و در ازای اون انتخاب 6 نفر از وزرا با مشورت بنده باشد.
تجربه تاریخی نهضت‌های معاصر نشون داده بود که اگر در رأس رهبری نهضتی که عالم و یک مجتهدی که میون مردم طبیعتاً محبوبیت داره باشه، خب مقابله با این نهضت‌ها خیلی سخت بود. ولذا اینها در پی این افتادن که با آیت الله کاشانی یک مذاکره‌ای بکنن و ایشون رو راضی کنن که از اعتراض دست بکشه. بنابراین هم خود شاه و هم قوام السلطنه نماینده فرستادن خدمت آیت الله کاشانی و حتی با وعده هایی مثل این که حتی به او وعده دادن که اختیار تعیین 6 وزیر رو با آیت الله کاشانی بدند و با یک همچین وعده هایی میخواستن به اصطلاح مانع بشن از اینکه آیت الله کاشانی به میدان مبارزه بیاد و خواهان بازگشت دکتر مصدق باشه، ولی خب آیت الله کاشانی این تقاضاها رو رد کردن.
قوام وقتی نتوانست از طریق وساطت‌ها و اعزام اشخاص آیت الله کاشانی را راضی کند، اعلامیه معروف کشتیبان را سیاستی دیگرآمد را صادر کرد. او در این اعلامیه گفته بود
بعد از این سیاست از دین جدا خواهد بود.
ملت ایران، من به اتکای حمایت شما و نمایندگان شما این مقام را قبول کردم و هدف نهاییم رفاه و سعادت شماست و به عموم اختار می کنم که دوره عصیان سپری شده و روز اطاعت از اوامر و نواهی حکومت فرا رسیده است. کشتیبان را سیاستی دیگر آمد.
مطلبی که از سوی قوام صادر شد حرف شاه و سفارتخانه های خارجی بود. آنها خواستار حکومتی سکولار بودند، نه حکومت اسلامی. در اعلامیه قوام نوک تیز حملات متوجه آیت الله کاشانی بود. آیت الله کاشانی نیز حمله خود را متوجه شاه کرد و مردم را به مقاومت اسلامی فراخواند و از نیروهای نظامی خواست که به ملت بپیوندند. ایشان سپس طی نامه‌ای به وزیر دربار نوشت که اگر در بازگشت دولت مصدق تا فردا اقدام نشود، لبه تیز انقلاب را با جلوداری شخص خودم متوجه دربار خواهم کرد.
به شاه پیغام دادم اگر تا فردا برای بازگشت دولت دکتر مصدق اقدامی نکنه، با جلوداری شخص خودم نوک تیز انقلاب و متوجه دربار می کنم.
اگر روحانیون نبودن ما الان از اسلام اطلاعی نداشتیم. این مجاهدت روحانیون هست که از خود شما هستن، اونها هم مجاهدت اونهاست که برای ما اسلام را تا کنون نگه داشته و در هر مسئله و گرفتاری که برای اسلام پیش می آمده باز پیش قدم همین ها بودند و همین ها بودند که قیام می کردند حالا یا موفق می شدن یا سرکوب می شدن.
به دنبال این اقدامات قوام دستور بازداشت آیت الله کاشانی و انحلال مجلس را صادر کرد، اما پخش این اخبار توسط خبرگزاری ها سیاست قوام را ناکام گذاشت و زمینه را برای قیام عمومی سی تیر فراهم ساخت.
آیت‌الله کاشانی خودشون کفن پوشیدن و مردم رو دعوت کردن که کفن پوشان به خیابون‌ها بریزن و مردم هم اومدن.
به دنبال اولین زمزمه‌های مقاومت، بازار تهران از 26 تیر بسته شد و تا 29 تیر تعطیل سراسری تهران را فرا گرفت. سرلشکر علوی مقدم، فرماندار نظامی تهران، مراکز حساس پایتخت را اشغال و تظاهرات مردم را کنترل می کرد. در نقاط دیگر کشور نیز وضع متشنج بود. در آبادان و اصفهان تظاهرات وسیعی برگزار شد. اعتراض به حکومت قوام به نحوی در نقاط مختلف کشور همچنان ادامه داشت. تعطیلی 29 تیر وسعت بیشتری پیدا کرده بود. سرویس‌های اتوبوس دست از کار کشیدند. تظاهرات موضعی و پراکنده بود. فریاد مرگ بر قوام، زنده باد مصدق و زنده باد کاشانی در حوالی بهارستان شنیده می‌شد. سرلشکر وسوق به دستور قوام در کاروانسرای سنگی با کامیون‌های سرباز راه را بر جمعیت‌هایی که از همدان و کرمانشاه می‌آمدند بست و آنها را سرکوب کرد.
حجت الاسلام دکتر مهدی ابوطالبی.
شعارها و فریادهایی مثل یا مرگ یا مصدق رو مردم سر دادند و مقابل این تصمیم شاه ایستادند و شاه هم متاسفانه با دیکتاتور معابی خودش مقابل این حرکت مردمی ایستاد و سلشگر وسوق رو در حقیقت مأمور کرد که مردم رو باشون برخورد نظامی بکنه و متاسفانه تعدادی از مردم در این تجمعات کشته شدن. حتی در کاروانسرای سنگی که اهالی قزوین و کرمانشاه و همدان اومده بودند که من به تهران، از همونجا جلوی اینها رو گرفتن و بخشی از مردم رو همونجا به گلوله بستن و مانع شدن که اینها بیان به سمت میدان بهارستان و در تجمع اصلی شرکت کنند.
تهرانی ها احساس می کردند سی تیر روز سرنوشت است و همه وقایع بر این امر دلالت داشت. تانک ها در شهر به گردش در آمدند و مردم از نقاط مختلف به سوی مرکز شهر سرازیر شدند. پخش خبر حرکت آیت الله کاشانی با جمعی از مردم کفن پوش به سمت بهارستان التهاب عجیبی به راه انداخت. در درگیری قوای نظامی با مردم، جمعیت زیادی به خاک و خون کشیده شدند.
هر لحظه ممکنه مردم وارد کاخ بشن. چی کار کنم؟
اعلیحضرت اصلا نگران نباشید. قول میدم یه ساعت جمعیت متفرق کنم.
هر کاری بکنی زودتر از سلا زودتر.
اطاعت.
شاه که از چنین قیام بزرگی به وحشت افتاده بود، تلفنی احمد قوام را برکنار کرد. با پیروزی نهضت باز دولت مصدق روی کار آمد. به این ترتیب آیت الله کاشانی توطئه جدیدی را که انگلیس و آمریکا با کمک عمال خود برای شکست نهضت ملی ترتیب داده بودند خونسا کرد و نهضت را از خطر سقوط نجات داد.
خواست انگلیسی ها و حتی طبق برخی از نقل ها خواست آمریکایی ها هم این بود که قوام سر کار بیاد و اینها میخواستن از این طریق دستاورد نهضت نفت رو از بین ببرند و لذا مردم عزتمدارانه در مقابل تصمیم شاه مبنی بر نخست وزیر قوام ایستادند و شاه هم که متاسفانه ذلیلانه خواسته انگلیسی ها رو داشت دنبال میکرد و فرد مورد نظر انگلیسی ها رو به نخست وزیری گماشته بود، مجبور شد در مقابل این غیرت مردمی و حرکت مردمی کوتاه بیاد و قوام السلطنه که مورد حمایت بیگانه بود رو کنار بذاره. حکومت